رب يوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر و سلام قولا من رب الرحیم. خوش رحمتی است یاران، صلوات بر محمد، گوییم از دل و جان صلوات بر محمد. در آسمان فرشته مهرش به جان سرشته، در عرش خوش نوشته صلوات بر محمد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى.
اللهم صل و سلم و زد و بارک علی رسول الله و آله الاطهار. سلام و عرض ادب به پیشگاه شما شنوندگان عزیز و ارجمند، مخاطبین گرامی رادیو معارف. امروز هم در خدمتون هستیم. بنده همکاران عزیزم به اتفاق کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. استاد سلام و عرض ادب، خدا قوت، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی و توفیقات روز افزون. خداوند متعال رو شاکرم که توفیق نصیبمون شد که خدمت دوستان باشیم.
توحیدک قد اخلا قلبی من كل شريكي يا رب.
رسم بندگی.
يوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
پاسخ به پرسش‌های اعتقادی شما با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی شاهرودی.
يوم لقائك لن أتلو إلا آيات للحب.
در اعتبار این سوالی که آقای محمد گفتن بوهای که انسان تو قبل این بدنش کاره ای نیست و اون روحشه، من میخواستم بگم که دعای ابو حمد صومالی که امام سجاد از کاری که قبل تنگی قبل به خدا پناه میبرن پس چیه؟ اگه واقعا آدم نسبت با این قبل نداره پس چرا امام میگن ابکیل ظلمت قبلی ابکیل زیب قبلی؟ میخواستم این جواب بدن زحمت بکشم. واران هستم از اصفهان.
این سوالی که توی هفته گذشته استاد مطرح شده و هفته‌های گذشته مطرح شده و اشاره به اون داشتن، این که حالا ضبط شده صدای شنونده بزرگوارمون که الان از زبان حضرت علی بشنویم که حالا امام سجاد علیه السلام فرمودن ابکی لظلمت قبری لزیغ لحدی و توضیحات حضرت علی، این چطور با اون مطلبی که حضرت علی گفتن فرمودید چطور با هم جمع میشه؟
بله، اصلا میشه قبر در ربات ما معنای برزخ، عالم برزخه. در وقت فراوان داریم که قبر معادل برزخ، مثلا در زیر اون آیت کریمه سوره مالکه واقعی که فراحون و ریحانون فرمود فی القبر و جنت النعیم فرمود فی الاخره.
بله.
که قبر یعنی برزخ. فنزل من حمیم فی القبر، فی القبر یعنی در برزخ. و تسلیت جحیم فرمود فی الاخره. اینا قبر معنای برزخ. بنابراین اون که امام می‌فرماید من از تنگی قبرم گریه میکنم، نه این قبر مادیه، خب این انسان گشادش میکنه، کاری نداره چه.
بله.
میشه مرده رو در یک تالار، بعضی که الان پول دارن میشه این کارو کرد، پولم نداشته باشن کاری نداره، میشه بر توی بیابون گذاشت که اصلا عرض کنم که هیچ تنگ نباشه، فشارده نباشه. بنابراین این که بگه این قبر ما این قبر مادی بگیریم، نه اینجوری نیست. شما این قبر رو میتونید خیلی راحت، چنان که در گذشته این کارا رو میکردن بعضی از این حکام که میمردن، انواع غذاها و ظروف و طلا و نقره و حتی خدمه رو باشون دفن میکردن، کنیز و غلامی دفن میکردن که اینا به اونجا قبرشون خدمت کنن.
یا اصلا اونجا تنگی قبر معنی نداره به ظاهر.
بله دیگه، کل خیلی هم بزرگ بود.
درست.
نه این که اینجوری باشه کاری نداره که اصلا قبر رو بزرگترش میکنه. این لحظه این مقدار وسعت میده که در تنگنا نباشه، خیلی راحت بتونه فوتبال هم بازی کنه. نه، منظور این نیست، منظور بله. اون همه عالم برزخه.
درست.
در خیلی از روایات ما منظور از فشار قبر، هم فشار قبر ما قبلا هم داشتیم، از کردیم که فشار قبر هم معناش این نیست که حالا این قبر مادی ناسوتی بخواد بدن انسان فشار بده. شما همه قبرهایی که تا حالا نفش شده، نه اینکه نفش شده باشه، اگه قبر بخواد به هم دیوارهای قبر بخواد به هم نزدیک بشه، قبر فرو میریزه دیگه.
بله.
خب فردا برید شما سر قبر، همه قبرها یک مورد پیدا نخواهید کرد که تغییر فیزیکی در این قبر مادی حاصل شده باشه.
درسته.
نه، مراد همون عالم برزخ هست، مراد همون تنگی در برزخه. آقا امیرالمؤمنین فرمودن که اون آیه شریفه که به من اعرض عن ذکری فان له معیشه زنکا و نحشره یوم القیامه اعما، مراد از اون معیشت زنک اون زندگی تنگ عذاب قبره. عذاب قبر معناش این نیست این قبر مادی کوچک باشه، چون کاری نمیشه بزرگش کرد.
بله.
نه، منظور همون عالم برزخ.
بله، خیلی ممنونم. شما شنونده بزرگوار، پاسخهای جناب استاد محمدی رو به پرسشهای اعتقادی میشنوید در برنامه‌ای که از رادیو معرف داره تقدیمتون میشه. 30553 سامان پیام کوتاه هست، 329 10551 و 552 با پیش شماره 025 هم تلفن های ما. یه تلفن دیگه از یکی از هموطنان بزرگوارمون بشنویم.
راجع به آخرین بعضی از آیات که میگن که لا یعلمون و نمیدونم لا یشکرون و یه مردم اکثرا نمیدونن اینا، پس اگه اکثر مردم نمیدونن پس اون عاقبت به صدا این چی میشه؟ عاقبت ما یعنی نمیدونن، چون نمیدونن یه مؤاخذه نمیشن یا چون یا باید برم صدا تحقیق کنم اینا. من به روز خودم جناب.
درود بر شما جناب استاد محمدی، در خدمتتون هستیم.
خب نمیدونم، باید برم بدونم، باید برم یاد بگیرم.
بله.
بهشون میگن چرا بلد نبودید؟ میگن که خب نمیدونستیم. چرا این کارو نکردیم؟ میگن نمیدونستیم. میگن حلا تعلمت، چرا یاد نگرفتی؟ علما در قیامت از افراد شکایت میکنه، که از گروه هایی که در قیامت از انسان ها شکایت میکنن علما هستن. میگن ما بودیم در این محله زندگی میکردیم و در خدمت بندگان خدا بودیم، به ما مراجعه نکردن که از ما بپرسند یاد بگیرن. پس نکته اول اینه که بله، قرآن میفرماید که اینها نمیدانند، اما نمیدانند چرا نمیرن یاد بگیرن؟ چرا نمیرن بدانند؟ باید برن یاد بگیرن. این اکثر هم مثلا لایشکرون، خب چرا شکر نمی کنن؟ آیا نمیتونن شکر کنن؟ چرا نمیتونن شکر کنن؟ قرآن سرزنشش اینه که اینا با این که میتوانن شکر کنن اما شکرگزار نیستن، نعمت خدا رو میبینن،
استفاده هم میکنن، بله،
اما با سوء اختیار خودشون شکر نمی کنن.
بله.
میتوانن یاد بگیرن، یاد نمیگیرن. میتونن ایمان بیارن، نمیارن. اکثر هم لا یؤمنون، اکثر هم لا یشکرون، اکثر هم لا یعقلون. عقل دارن، خدا بهشون عقل داده، تعقل نمی کنن. سرزنش قرآن برای اینه. یک مطلب، مطلب دارم، این که شما فرمودید که ما، شما که مؤمنید، این مال غیر مؤمنین هست این حرفا، این آیات مال اکثریتی است که ایمان نمیارن و تعقل نمیکنن و یاد نمیگیرن.
بله. خیلی ممنونم. یه فرصت خیلی کوتاه بعد بریم سراغ یه پیمک.
پاسخ به پرسش های اعتقادی شما در برنامه رسم بندگی.
صفر 912-84-95 به 30553 پیامک زدن. استاد محمدی گفتن که آیا اسلام فقط دین معرفتی است یا سیاسی هم هست؟
اسلام دین معرفتی است، منتها معرفت خود شاخه‌های متعدد داره. یه شاخه معرفت شاخه عقاید و باورهاست. در این شاخه باورها یه شاخش باور سیاسیه، فلسفه سیاسیه.
بله.
پس اسلام یک شاخه از شاخه‌های معرفتیش معرفت سیاسی است. یعنی در اسلام فلسفه سیاسی داره و معرفت میده در زمینه مسائل سیاسی. یه شاخهش اخلاقیاته. در این شاخه اخلاقیات باز اسلام بحث سیاسی داره. یعنی معرفت اخلاقی سیاسی.
بله.
یه شاخهش فقه و احکامه. تو این شاخه معرفت فقه که همون احکام باشه، باز اسلام بحث سیاست رو مطرح میکنه. این بحث ولایت فقیه که ما مطرح میکنیم هم در عقاید مطرح میشه که میشه معرفت،
بله،
باورها، عقل، هم در اخلاق مطرح میشه که میشه قلب، هم در در فلسفه سیاسی همون اول باشه، هم در احکام مطرح میشه. شما تو هر کتاب فقهی که نگاه کنید میبینید که بحث ولایت فقیه رو به عنوان یک بحث فقهی مطرح کردن در زمینهای مختلف، مثلا فرض کن صغار، مجانین، نمیدونم بچه های بی سرپرست ولایتشون با کی باشه، مادم گفتن باید با فقیه جامعه شد. این بحث کاملا فقهیه. پس این دوتا با هم تضاد ندارن، بگیم که یا معرفتی است یا سیاسی. اسلام دین معرفت است، دین تعقل است، دین آگاهی و دین استدلال و منطق و عقلانیت، و سیاست هم به اون معنای سیاسی تدبیر مدن، نه اون سیاست عرض کنم که دروغ گفتن و سر هم کلاه گذاشتن، اون سیاستی که حالا خودش می‌ذارم اسمش می‌ذارم پدر سوختگی، نه اون سیاست در اسلام راهی نداره.
بله،
همون سیاست که نحوه اداره جامعه باشه که در فلسفه سیاسی بهش میگن تدبیر مدن. بله، اسلام اون رو داره و اتفاقا خیلی هم مفصل داره، یعنی انقدر معارفی که ما راجع به همین مسئله داریم شاید به نسبت از سایر شاخه ها خیلی بیشتر باشه. اینها رو شما در طول هم ببینید. پس معرفتی که اسلام دین معرفت است، دین عقلانیت است، دین علم و فطرت است. یعنی شما در اسلام هیچ آموزه پیدا نمی کنی که 100% با علم و عقل و معرفت و فطرت منطبق نباشه.
بله،
همه گزارهای اسلام، همه آموزه های اسلام 100% معرفتی است. چون معرفتی ما میگیم خودش از 4 راه به دست میاد: از راه عقل، از راه دل، از راه حواس و از راه وحی.
بله،
در اسلام وحیش کاملا منطبق است بر اون 3 راه، طوری که شما هیچ گزاره قطعی عقلی پیدا نمی کنید که با یه گزاره قطعی اسلامی منافات داشته باشه. من به دوستان توصیه میکنم یه جدول شبیه جدول ضرب رو تنظیم بکنن، تو اون ستون افقیش این چیزها رو بذارن: آموزه های قطعی اسلام، آموزه های ظنی اسلام در ستون افقیش، در ستون عمودیش آموزه های قطعی عقل، آموزه های ظنی عقل، پایین ترش آموزه های قطعی علم و آموزه های ظنی علم. این جدول رو پر کنن، خواهند دید اونجایی که عرض کنم بین آموزه های قطعی اسلام و آموزه های قطعی عقل اون خونه هیچ موردی پیدا نخواهید کرد. اون خونه سفید سفیده، یعنی حتی یک مورد شما پیدا نخواهید کرد که اسلام با این معرفت که قطعی باشه منافات داشته باشه.
بس.
سیاست هم بخشی از معارف هست و هم در اخلاق هست، هم در عقاید هست، هم در فقه هست، و اسلام در هست شاخه هم معرفت‌هایی رو ارائه کرده در رابطه معارف سیاسی.
بله، خیلی ممنونم جناب استاد محمدی. سوال دیگری رو بشنویم.
یه سوال می‌خواستم از کارشناس
برنامه.
رادیو معارف تقدیم می‌کند.
رسم بندگی.
پاسخ به سوالات اعتقادی
به کارشناسی استاد محمدی.
چند تا از دوستای من مسلمان هستن، منتها اینا مسلمانی هستن که نه شیعه نه سنی هستن، یعنی خودشونو به هیچ کدوم از این فرقه ها وابسته نمیدونن. میگن ما فقط مسلمانیم و مطیع قرآن و پیامبریم، مگه پیغمبر ما سنی یا شیعه بود؟ تو قرآن هم میگن خدا فرموده که مسلمین رو از فرقه فرقه کردن دین خدا نهی کرده. نظرش اینه که همین فرقه فرقه کردن ها باعث ضعف دین برتر اسلام شده. بعد من میخواستم که از حاج آقا بپرسم، به نظر شما در مقابل این صحبتهایی که اینا میکنن، من چه دلیل و چه مرجع یا کتابی رو شما میتونی معرفی کنین که مطالعه کنم بتونم راجع به این مسئله با اینا بحث کنم و انشاءالله اینا رو به راه اسلام شیعه 12 امامی هدایت کنم؟ من فتحی هستم از آمل.
خدا خیرتون بده که دغدغه دین دارید، پاسختون از زبان استاد محمدی بشنوید.
ما بهشون توصیه میکنیم که اصلا لازمی نداره شما بخواید باشون بحث کنید، بخواید.
بله،
چون این نیاز به تخصص داره و نیاز به کارشناسی داره و کسی میتونه تو این گود وارد بشه که یکی از این فرقه ها رو کامل شناخته باشه، یعنی شیعه رو کاملا شناخته باشه، همه معارفش رو، عقایدش رو، فقهش رو، اخلاقیاتش رو کاملا آشنا باشه، اون وقت میتونه صحبت کنه. و یعنی کسی که تخصص نداره مثل میمونه که یک نفر بگه که خیلی از مریض ها به من مراجعه میکنن، منم دوست دارم بهشون کمک کنم، شما چه راهی پیشنهاد میکنید که هر مریضی که من مراجعه کرد من یه نسخه بهش بدم که درمان بشه؟ پاسخ اینش خب این کار شما نیست، این باید مراجعه کنم به کارشناس، کارشناسی که باید اینجا وارد بشه، متخصص یعنی مجتهدی که میتونه اینجا وارد بشه و صحبت کنه. اما سوالی که مطرح کردید نکته دوم اینه که میگن ما نه شیعه هستیم نه سنی. خب ما سوال میکنیم شما در عقاید اعتقادتون چیه؟ بعد از پیغمبر جانشین پیغمبر کی بود؟ جانشینی که خدا تعیین کرده، پیغمبر تعیین کرده، قرآن تایید میکنه و روایات، صدها روایت، روایت مختلف، حالا بیشتر روایت نبوی،
بله،
اینو تایید میکنه، کی بود؟ اگر بگید امیرالمومنین علی بن ابی طالب، خوش ما میشید پیرو اهل بیت،
بله.
اگر بگید نه، هر کس که حاکم شد، ولو اینکه آموزش مثلا اون مطلب مطابق با قرآن هم نباشه، مطابق اون چیزی که پیغمبرم گفته نباشه، ما همون رو قبول داریم، خب میشید سنی. دیگه نمیشه هر دوش باشید که. یا میگه که همون که اتفاق افتاده مورد تایید ماست، ولو پیغمبر نگفته باشه، ولو اینکه قرآن نگفته باشه، ولو اینکه عقل نگفته باشه، ما همون رو قبول داریم، این دیگه نمیشه شیعه، میشه سنی. اگه گفتین نه، ما تابع عقلیم، تابع قرآنیم، تابع روایت نبوی هستیم و میگیم که بعد از پیغمبر امام و خلیفه و جانشین پیغمبر علی بن ابی طالب سلام الله علیه بوده، خب میشه شیعه؟ چطور میشه هر دو رو با هم جمع کرد؟ اگر شما تو همین بحثی که من الان مطرح کردم، تو همین بحث جبر و اختیار، اگه گفتید که جبر درسته میشید اشاعره، گفتید تفویض درسته میشید معتزله، گفتید نه جبر درسته نه تفویض درسته میشید شیعه، اگه گفتید خداوند عادل است، عدل خدا رو پذیرفتید میشید جزء فرقه عدلیه، قبول نکردید میشید جزء فرقه قدریه و جبریه. چطور میشه که انسان هر دو رو قبول کنه؟ تناقض دیگه، این همون پلورالیزمی که اصلا با عقل جور نمیشه. خب میشه شیعه؟ گفتید نه درسته، دیگه شیعه نیستید. چطور میشه هم شیعه باشید هم سنی باشید؟ یا میگه دست بسته نماز خوندن درسته که دیگه شیعه نیستید، یا میگه دست بسته نماز خوندن درست نیست که میشه شیعه، یا میگه در وضو پا بر پا باید مسح کشید که میشید شیعه، یا میگید باید پا شسته بشه که شیعه نیستید. چطور میشه بگید من هم شیعه هستم هم سنی، هم شیعه رو قبول دارم هم سنی رو، یا نه شیعه رو قبول دارم نه سنی رو؟ خب پس چی؟ به هر حال یا در وضو پا رو میشوری یا مسح میکشی، یا شما طواف نسا رو قبول داری یا قبول نداری. اگه قبول داشتی میشه شیعه، قبول نداشتی میشه سنی. چطور میشه نه شیعه باشی نه سنی؟ در هر زمینه‌ای که شما وارد بشی مسئله هست. بنابراین این که بگیم که من نه شیعه هستم نه سنی، یا هم شیعه هستم هم سنی، هیچ کدامش نمیشه، چون انقدر در همه زمینه‌ها یک انسان باید یک راه را انتخاب
کنه. الان بگی هم روز هم شب، بعد نه اصلا نه روز نه شب،
همین دیگه، بالاخره یکی شده قبول شد. مثلا بعد این که اگه انسان در این زمینه‌ها کارشناس باشه، مجتهد باشه، به قول امروز دکتراشو گرفته باشه، ما حرفی نداریم، یک نظر است، نظرش هم معتبر هست. اما کسی که هیچی نمیدونه تو الف باشم گیره، چطور میتونه بگه من خودم تشخیص من قرآن رو قبول دارم، شما تو قرآن تخصص داری، یعنی مثلا با همه تفاسیر آشنا هستید، با همه دیدگاه تفسیری و همه اون علومی که برای فهم قرآن لازمه، فهم متن نیاز به تخصص داره دیگه،
بله.
بس علم هرمنوتیک که حالا مطرح شده، به هر حال متن نیاز به فهم داره. کسی که اصلا تخصص نداره در فهم قرآن، بگی من به قرآن مراجعه میکنم و از قرآن استفاده میکنم، این دقیقا مثل میمونه یه پزشک، کسی که اصلا علم پزشکی رو نخونده، بگی من به یک کتاب پزشکی مراجعه میکنم و همون عمل میکنم، امکان نداره. تازه علم پزشکی یه علم مادی و محسوسه، شما هر از کنم دانشجویی که بعد مثلا دیپلم 7-8 سال درس بخونه میشه پزشک، اما برای مشتهد شدن در عقاید شاید انسان 50 سال کار کنه باز مجتهد در عقاید نشه. برای فقه که باز از علوم عملی هست و جنبه احکام داره، از بین صدها طلبه و دانشجو که میان در این رشته درس میخونن، بعد از 10 سال 30 سال 40 سال شب و روز درس میخونن، از مثلا 200 نفر 300 نفر 1 نفر 2 نفر کارشناس میشن. وقتی کسی بیاد بگه به نظر من این حکم واجب است، این حکم واجب نیست، مگه میشه این کارو کرد؟ باید 10 سال کار کرد تخصص. بعد اگه انسان متخصص شد، کارشناس شد، به عنوان یک صاحب نظر کاملا نظرش معتبره، محترمه، ولی اینکه من قبول نداشته باشم، ما قبول نداشته باشیم، اما نمیتونیم تختهش کنیم بگیم چرا تو این نظر دادی. میگه من کارشناسم، دلیلشم اینه، سند کارشناسی منم اینه، اینقدر درس خوندم، حرفای شما رو همه رو میفهمم، همه مبانی نظری دست من هست، من الان توی زمینه کارشناسم. به نظر من نه شیعه لازمه انسان، نه به احکام شیعه لازمه عمل بکنه، نه به احکام سنی، به این شکل عمل بکنه، اب نداره. میگم شو کارشناسه و خودش هم باید بگه چه کار کرد. به هر حال انسان تکتف بکند یا نکند،
درست.
حالا بر فرض محال انسان به اینجا رسید، اگه کارشناس این حرفو گفت کاملا قبوله. قبوله یعنی نظرش محترم ها، نه اینکه ما قبول کرده باشیم،
درست.
ما که قبول نمی کنیم چون ما نظر دیگه ای داریم، اما به عنوان یک کارشناس بهش احترام میذاریم. بینیم شما حق داری در این زمینه نظر بدی، چون متخصص در عقاید هستی نظرت محترمه. من یه مثال خدمتتون عرض کنم، بنده این که صفات جلال و صفات جمال همون صفات سلبی و صفات ثبوتی باشن قبول ندارم،
بله،
اما هر عالمی که این حرفو گفته برای ما محترمه. این حالا شما قبول داری اب نداره، نظرتون محترم، ولی ما نظر شما رو قبول نداریم. اما این که کسی که اصلا صاحب نظر نیست، هیچ در این زمینه تخصص نداره، هیچ کارشناسی در این زمینه نداره، بگی که من نظرم اینه، میگم از کجا شما این نظر به دست آوردی؟ دلیل شما، سند شما برای نظر چی؟ بنابراین نکته آخر که عرض کردم نکته مهمی بود. کسی است که توان استفاده از قرآن رو داره، توان استفاده از منابع اسلام رو، عقل و اجماع و سنت و کتاب رو داره، میگه من با بررسی منابع استنباط احکام اسلام به این نظر رسیدم، ولی اینکه ما نظرش رو قبول نداشته باشیم برای ما محترمه. اما کسی که این تخصص رو نداره، ورودش تو این حوزه ورود غیر معقولی است.
بله. حالا چون خواهر بزرگوارم درخواست داشتن منبع ما تو خاطر شریفتون هستن، کتابی که معرفی کنید، مطالعه
کتاب چه، نه این
اگر
صدها بچه هزاران کتاب لازمه.
بله.
اصلا باید تخصص در حد اجتهاد باشه در همه این زمینه‌ها. با یک کتاب، دو کتاب، 10 کتاب که انسان میجا نمیرسی.
خیلی ممنونم از پاسخ از طالب پرسش این خواهر بزرگوار. من یه پیامی می‌خوام تو فرصت باقی مونده. 918-54-05 استاد محمدی گفتن آیا بهشت و جهنم هم تمام میشه و خدا تنها خودش میمونه؟
نه خیر، بهشت و جهنم که تمام نمیشه. البته خیلی از جهنم، جهنمشون تمام میشه، یه اکثریت زیادی به تدریج جهنمشون تمام میشه.
بله.
از جهنم میان تو بهشت، ولی تو بهشت کسی تمام نمیشه. کسی وارد بهشت شد، این خالدین فیها تو قرآن انقدر زیاده که دیگه هر انسانی که یک بار نگاه کنه این آیات رو خواهد دید. بنابراین کسانی که در بهشتن جاودانه خواهند بود، کسانی که در جهنمن اکثر غریب اتفاقشون به تدریج از جهنم نجات پیدا خواهند کرد، مگر اون معاندین و اون کسانی که با عقل و علم و اختیار با آگاهی تمام حق رو انکار کرده باشن، خب اونا دیگه تو جهنم میمونن. اما این که زمانی دیگه نه بهش باشه نه جهنم، نه خیر، انسان جاودانه میشه، چنان که همه مجردات از لحاظ زمانی جاودانه هستن. الان هم مجردات زمان ندارن، یعنی حادث زمانی نیستن، هرچند به لحاظ ذاتی اینا حادثند و وابسته به خدا هستن. بعد هم انسان هم و روح انسان هم که از مجردات دیگه تمام نمیشه. روح اگر باور کردیم یه مجرده که باور داریم ما، دیگه تمام شدنی نیست به لحاظ زمانی عرض میکنم. به لحاظ ذاتی بله، وابسته به خدا هست و خدا خلقش کرده و خدا هم نگرش میداره الی آخر. اما این که بخواد زمان داشته باشه، نه، روح انسان زمان نداره.
بله. من یه پیامی که دیگه بپرسم، حالا در حد 1-2 دقیقه. 918-6844 گفتن آیا زیارت امام رضا علیه السلام دلیل طلبیدن این عزیز هست؟
گرچه اینو قبلا مفصل‌تر پاسخ گفتیم، پاسخش اینه که مراد از طلبیدن این نیست که انسان خودش نخواد اونها بطلبن. اراده خداوند در طول اراده انسان هست. خداوند خواسته که بندگان خدا اراده کنن که به زیارت امام رضا علیه السلام برن.
بله
بله، گاهی ممکنه که خداوند متعال کاری کنه که انسان اراده بکنه، کاری کنه که اسباب برای انسان فراهم بشه، و گاهی هم ممکنه که موانعی ایجاد بشه که از اختیار خود انسان خارج باشه و انسان موفق به زیارت نشه. اینو قبول داریم که این میشه همون امر بین الامرین.
بله.
اما ما 100% بذاریم به حساب دعوت، نه، اینو قبول نداریم ما. انسان باید تقاضای دعوت کند تا دعوت بشود. بعدم که دعوت شد باید حق دعوتی رو به جا بیاره. پس این که ما از عقل خودمون، از اختیار خودمون، از توانایی های خودمون استفاده نکنیم، تو خونه بنشینیم، هیچ زیارت امام رضا علیه السلام براش اقدام نکنیم، بگن که چرا اقدام نمی کنیم، ما منتظر دعوتیم، تا قیامت هم برای ما دعوتنامه نخواهد آمد. ما باید از امکاناتی که داریم استفاده بکنیم. گاهی ممکنه خداوند خودش این فکر رو به ذهن ما بندازه، خودش اسباب رو جور کنه، من حیث لا یحتسب، انسان راه براش باز بشه بخواد بره، و گاهی هم ممکنه موانع بیان و انسان از راه باز دارن. این مورد قبول هست، همون میشه طولی بودن اراده خدا و اراده انسان. اما این که معناش این باشه که پس ما منتظر باشیم که دعوت خصوصی برامون بیاد، نه، اینجوری نیست. چنانکه بعدن هم که رفتیم به زیارت هم رفتیم، چه بسا کسانی که به زیارت میرن ولی زائر نیستن، و چه بسا کسانی که به زیارت قبر نمیرن ولی زائر هستن. این بس ناقص موند.
انشاءالله توی برنامه بعدی مفصل تر از زبان حضرت عالی این بحث رو هم بشنویم. انشاءالله که زیارت مسجع نورانی آقای امام رضا علیه السلام قسمت روزیتون بشه. این نکته رو باز عرض کنم توی لحظات پایانی که رادیو معرف دات آی آر رو حتما یه سری بهش بزنید و فایل صوتی برنامه قبلی رو میتونید دریافت بکنید. زندگیتون از ایمان و یقین سرشار، و تا برنامه بعدی خدا نگهدار.
اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، اگر روی طلب زاینه معنی نگردانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، فساد از دل فروشویی، غبار از جان برافشانی، مترس از جان فشانی گر طریق عشق میپویی، مترس از جان فشانی گر طریق عشق میپویی، چو اسماعیل باید سر نهادن روز قربانی، چو اسماعیل باید سر نهادن.
بله عزیزان، برنامه رسم بندگی تقدیمتون شد و پاسخهای حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شاهرودی رو به تعدادی از سوالات اعتقادی شما عزیزان شنیدیم. انشاءالله که این مباحث مورد استفادتون قرار گرفته باشه و همچنان با ما باشید و برنامه ما رو از پخش شبکه رادیوی معارف در صبح پنج شنبه 26 اسفند ماه 1400 شمسی، 14 شعبان المعظم 1443 هجری قمری همراهی بفرمایید. به ساعت 9:30 دقیقه رسیدیم و نوبت میرسه به برنامه زندگی سلام زندگی که به مدت 80 دقیقه تقدیمتون میشه.
زندگی نیست به جز نم نم باران بهار.
زندگی نیست به جز دیدن یار.
زندگی نیست به جز عشق،
به جز حرف محبت به کسی.
قله مهربونی رو رصد کن، بذار که دنیا بشنوه صدا تو، باید که حس رفتن و رسیدن تازه بمونه تا همیشه با تو.
سلام زندگی.
گذشته مثل آینه رو به روت، امروز تو یه جاده رو به فردا، برس به هرچی آرزوی خوبه، یاد خدا کلید هر معماست، یاد خدا کلید هر معماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روز شما بخیر باشه. امروز آخرین برنامه سلام زندگی در سال 1400 توی این یک سال. همیشه با امید به خدا شروع کردیم. آرزوی سلامتی برای شما داشتیم و همیشه دوست داشتیم بهتون بگیم که توی زندگی امیدوار باشید، با اقتدار و عزت زندگی بکنید. هر دری که توی زندگی بسته بشه اگه به نیت خدایی باشه و قطعا برکات زیادی توی زندگی نصیبمون میشه، فقط کافیه که توکل کنیم به خدا. با سلام و سلام.